میگه یک مجتهد باید با زیرکی و هوش و فراست قدرت هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی را، حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، تمام زوایای زندگی بشریت، چون اسلام توی همه حوزه ها حرف زده، پس اسلام شناسان هم توی همه حوزه ها باید بتونن حرف بزنن. ما چند تا اسلام شناس داریم که توی حوزه ها حرف میزنه؟ فقه، این جمله ها جمله مهم، اینا باید بالا سر تمام مدارس حوزه ها بنویسن که هم استاد و هم طلبه وارد بشن بفهمن باید به کدوم سمت برن. میگه فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است، نه فقط هم از سفره تا مسترا، از گهواره تا گور. هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و برای همه معضلات جواب داشته باشیم، و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند، نه فقط ذهنی و ابداعی. میگه حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند. دارین الان؟ الان شما نبض جامعه دستتونه؟ ایشون میگه روحانیت شیعه باید همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشد. جلوتر از حوادث یعنی باید اینقدر تو جامعه مسلط بشی بفهمی با این وضعیت اقتصادی و فرهنگی که جامعه داره میره 10 سال آینده چه وضعیتی پیدا میکنه جامعه، من خودم آماده کنم برای اون موقع. حوزه بیدار، حوزه امام صادق همچه حوزه ایست، نه حوزه ای که همیشه اتفاقات میفتن بعد تاریخ ما رو پشت سر خودش رو خاک میکشه که آقا برسید به ما، خیلی عقب نبود، چند قرن عقب نباشید. امام میگه جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا میکنند، علماء بزرگ اسلام از همکنون باید برای این موضوع، یعنی برای آینده فکر کنند. امام میگه برای نیم قرن آینده فکر کنید. اینا یه بخشی از وظایف، البته مسائل مدیریت های حوزه است، یه بخشش مهمش مسائل خودتون. اولا شما هیچ وقت نگید آقا ما رو درست برای ما برنامه‌ریزی نکردن، اصلا این حرف آدم حسابی نیست. مثلا آقا ما رو هدایت نکردن، ما رو کسی هدایت نکرد، بگه ما گمراه شدیم، اینجوری نیست. شما منتظر این که شورای مدیریت حوزه و بزرگان اینا براتون یه کاری بکنن نباشید، اونا وظیفه شونه این کارا بکنن، ولی شما وظیفه ندارید منتظر کسی باشید. عمر شما محدوده. آقای بهشتی، معلوم آقای بهشتی یه بار یه جای خوندم محاسبه کرده بود، شهید بهشتی میگه اگه یه آدمی 60 الی 70 سال زندگی کنه به طور متوسط، که دیگه این عمر دیگه به ماها کفاف میده، ما دیگه به خواب شب ببینیم به 60 سالگی اینا برسیم، امسال بنده. میگه که اگه کسی 60 70 سال زندگی کنه، شون میگفت محاسبه کردیم یه بار، این حد اکثر 4 سال فرصت داره برای کار کردن رو خودش، تعلیم و تربیت و تهذیب و رشد و اینا، فقط 4 سال وقت داره، بقیه همش یا خوابه. ایشون میگه حساب کردیم 4 سال الی 6 سال به طور متوسط فقط سر مسترا ان آدما، یا سر سفره غذا اینا دارن میخورن یا دارن تخلیه میکنن، 1/3 عمرمون خوابیم ما. یعنی اگر شما 60 سال زندگی بکنید، حداقل 20 سالش خوابیم، خواب راستکی، غیر از اون خوابی ده همیشه خوابیم. ایشون میگه یه آدم 60 ساله فقط 4 سال فرصت داره، فقط 4 سال فرصت داریم، ننشینین منتظر که خب ببینیم حالا شورای مدیریت کی برنامه میاد. شورای مدیریت داره کار خودش هم میکنه، اگر هنر بیشتر از این داشته بود تا حالا نشون میداد، اگر بیشتر از این هنر داشته باشه بعد از این نشون میده ان شاء الله. شما منتظر کسی نباشید، برای خودتون فکر کنید، برای خودتون برنامه بریزید، برنامه کوتاه مدت و برنامه دراز مدت، که اگر زنده موندیم بگه آقا من برای خودم اینجوری برنامه‌ریزی، روزی 10 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار میکنم، و در 5 سال اینجوری میشه، اگه عمری بود 5 سال بعدش اینجوری میشه. اینا باید برنامه بریزیم برای خودتون، منتظر نباشید. عمرتون میگذره، گرفتار میشید، هیچ کاری هم نمیکنید. ما خیلی همینجوری زندگی مون میکنیم، هیچ غلطی هم نمیکنیم تا آخرش. و یک بخشش البته مربوط به مدیریت و حوزه است و اون مسئله آموزش درست طلبه است. البته از مشاورای مدیریت حوزه، از مدیریت حوزه چه مشهد چه قم چه همه جا باید واقعا تشکرم کرد و خدماتی کردن. یقینا همین مقدار نظم و نسقی که به حوزه ها دادن و درس و بحث و امتحان و فلان و همینا خدمتی بود واقعا، اینو نباید دست کم گرفت و تشکرم باید کرد. اما واقعا و حضرت عباسی و کاری که باید مدیریت های حوزه های ما در قم و مشهد اینا میکردن، اون کاری که تا حالا کردن نبوده. این مقدار کاری که کردن تناسبی با اون رسالت بزرگی که به عهده طلبه و حوزه علمیه اسلام و تشیع در این دوران واقعا نیست. اینجا قرار بود پادگانی باشه که افسرانی فکری در تمام حوزه ها هر جا که اسلام در خطر و یه حمله نظری فکری به اسلام میشه، فوری نیروهاشو گردانهای عملیاتی فرهنگیشو گسیل کنه. تا گفتن آقا در فلان حوزه معرفت شناسی 5 تا شبهه مطرح شده، ترجمه شده، فوری یک نیروها 50 تا 100 تا 200 تا طلبه فاضل یا آقاینا متخصص توی داشتن، بگین کیه چی میگین، من جوابتو نمیدم. تا فلان مسئله تو فلسفه اخلاق یک نظریه غلط غربی ترجمه شده، فوری حوزه مدیریت و حوزه در قوم شاد اعلان کن آقا 120 تا ما طلبه فاضل داریم متخصصن تو فلسفه اخلاق فقط. تو بحث کلام جدید، همینطور کلام مسیحی، همینطور تو مسائل اقتصاد، تا بحث میشه که آقا فلان نظریه سرمایه‌داری راجع به مسئله پول رسیده، حوزه اعلام کنه ما 45 تا فاضل مجتهد داریم متخصص تو مسئله پول. این بوده توقع. حالا من عبارتهای آقای مطهری رو براتون میخونم. 30 سال پیش این مرد چی گفت؟ همینا که دارم میگم گفت. شورای مدیریت باید برای یک همچه حوزهی برنامه ریزی کنه. این همه استعدادها، این همه بچه های پاک واقعا کم، اینا مرد میکنم واقعا کمترین نهاد نیست نهاد آموزشی دیگری در دنیا. همونطور که راجب اساتیدش گفتم، راجب طلبه و شاگردشم بگم که طلبش با این اخلاص با فداکاری بدون توقع میاد تو صحنه، عمرش رو وقف میکنه برای خدا و برای دین، ولی چی بهش یاد میدن؟ چقدر از معارف اهل بیت به ما یاد میدن؟ ما از اول که درس طلبگی تو حوزه شروع میکنیم تا وقتی که مثلا 7-8 سالم درس خارج میریم و فارغ التحصیل میشیم و میریم، با 1/100 معارف اسلام هم آشنا نمیشیم. 1/100 هم آشنا نمیشیم با بخش عظیم و اعظم اسلام که تو مسائل فقه اکبر یا مسائل عقیدتی کلامی است، مسائل ارزش‌های اخلاقی است، مسائل احکام اجتماعی سیاسی اقتصادی تربیتی است، مسائل تاریخ اسلامه، مسائل تفسیره، مسائل قرآن و روایاته، مسائل عقلی و تعقلی اسلامی است، آشنا نمیشیم ما که 5-6 تا کتاب میخونیم و ملا میشیم و مدعی دیگران. و دفعه هم عرض کردم که ما تربیت اخلاقی هم نمیشیم. یعنی بنده حوزه مشهد درس خوندم، کل ساعتم اینجا خوندم، یکی دو سالم خارج اینجا خوندم، بعدم 3-4 سال قوم درس خارج رفتم، ولی یک استاد اخلاق من نداشتم که به من بگه که همو این رذائل اخلاقی در تو هست، خودت اصلاح کن، این فضائل هم که در تو ضعیفه اینا رو در خودت تقویت کن، اینجوری هم تقویت کن. کسی به ما حرفا رو نزده که ما ریش میگذاریم، دوگممونم میبندیم، کلمات مذهبی هم استفاده میکنیم، در حالی که رذائل اخلاقی که اصلا انبیا آمدن برای اونا، اصلا تمام وجود ما مملو به رذائل اخلاقیه. وقت معلم دین و اخلاق مردم هم میخوان بشیم، بعد میگیم مردم قسی القلب ان، حرفای ما نیم و دلشون سیاه شده. نه، ما دل مردم شده، مردم نگاه میکنن ببینن اگه دل ما یک کمی نورانی باشه اصلا احتیاج به حسد نداره، دنبال ما راه میفتن. من مثال دادم مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رو و گفتم اون جلسه بنظرم و امثال ایشون خیلی ها بودن، همین الان هم هستن. یکی مسئله آموزش طلبه است. یعنی مدیران حوزه باید بدانند که طلبه برای چه جامعه‌ای، چه حکومتی، چه شرایطی دارن تربیت میکنن مناسب با اون تربیتش بکنن. این طلبه رو به عنوان یک رزمنده میخواید بفرستید تو خط مقدم نبرد با مکاتب ماتریالیستی جدیدی که دارن مدام پشتیبانی لوجستیکی دارن میشن. وقت من طلبه رو با یه دستبین میفرستید برای جنگ اونا؟ و حالا ما که میریم همینطور که تو دوران جنگ هم رفتیم، دوران جنگ هم واقعا با دستبین رفتیم جلو. کلاشینکوف بچه هم گفتن کلاخ کش کنه کلاشینکوف، چون سلاح بچه ها بود واقعا نمیگیری بودن. این بچه ها وقتی با کلاش میرفتن تو دل میزدن به دل تانکای دشمن، مثل درست مثل بود که با یک دستبیلی با چوبی بردر بری بردر بزنی وسط نیروهای زیر. و همینطوری هم بچه ها جنگیدن 8 سال و همینطور هم واقعا مقاومت کردن و پیروز هم شدن. میشه با اخلاص و اینا و اینا امام زمان بالاخره به داد میرسه، ولی واقعا راهش این نیست. باید برنامه ریزی کنن برای تربیت طلبه، تعلیم طلبه در رشته های مختلف تو همه حوزه ها، زمانبندی درست آموزش، تربیت اخلاقی، احترام به تجربه ها و ظرفیت ها و مهارت های دیگری که طلبه ها دارن. مسئله یاد گرفتن نویسندگی، یاد گرفتن حرف زدن، اینا مهارت، اینا احتیاج به آموزش داره، احتیاج به کتاب خوندن داره. باید چند سال چیز بخونیم و چیز بنویسیم. نمیشه امروز شما نتونی قلم دست بگیری. ما چقدر طلبه داریم که یک صفحه انشا نمیتونه بنویسه؟ هم بین خداتون چند نفر حضرت عباسی تو دل خودتون به خودتون جواب بدین، بلند جواب ندید. چند نفر از شما 2 صفحه انشا بلدین بنویسید؟ انشای فارسی نو در فواید پشم گوسفند اولش گفت، بعد آخرش گفت، اولش گفت چنانچه مبرهن و واضح هست فلان، آخرش هم میگه این بود انشای من در باب. ما چند نفر ما میتونیم درست یک بحثی رو سازماندهی بکنیم، بگیم بحث از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، این مسیر طی کنه، این ادله اینجوری اینجوری، و توی جمعی یک مقاله علمی قشنگی رو عرضه بکنیم؟ چرا ما نتونیم؟ چرا برنامه‌ریزی نمی‌کنیم برای کارهای ما، برای خودمون؟ چرا اینا رو مهم نمی‌دونیم؟ و بحث شأن طلبه، من یه بار دیگه من عرض کردم و الانم چون حالا میدونم این گزارش این بحثی ها نوارش و دوستان مدیریت هم میبینم میشنون، شاید هم باشن بعضیشون تو جلسه، این من تو قومم گفتم تو فیضیه، اونجا هم رفقا زیاد بودن، هم از مدیریت بودن، هم شاید بیش از 1000 نفر از فضلا و طلاب بودن، اونجا هم عرض کردم گفتم که طلبه رو باید جوری تربیت بکنی که فردا در برابر سرمایه‌دار سرش بالا بگیره، مثل گدا در برابر اربابش یه آدم پولدار سرمایه‌دار نگاه نکنه. طلبه باید جوری تربیت بشه که سرش بالا بگیره، نگذاره تحقیرش کنن، چون نائب پیغمبره، پرچم انبیاء رو دستش گرفته. و اینه باید از تو خود حوزه شروع کرد، از تو خود سطح شهریه باید شروع کرد. اگر ما وقتی به طلبه داریم شهریه میدیم، به روش تحقیرآمیز به شهریه بدیم، داریم به طلبه یاد میدیم که تو عادت بکن تحقیر شدن، با تحقیر شدن. طلبه نباید تحقیر بشه. از همون وقتی که شهریه بهش میدی باید بهش مؤدبانه. اینی که دارم میگم یکی از شاگردان امام در نجف اینو میگفت که ایشون از فضلا است که الان مشهد هم هستن، ایشون میگفت در نجف یه بار مقسم امام یه وجه شهریه آورد برای ما، مطابق روش توهین آمیز به ما داد. ما با اینکه گرسنه بودیم و واقعا مشکل داشتم تو زندگی، ولی با خودم گفتم من طلبه امام زمانم، من شاگرد امام مکتب امام زمانم، نمیذارم منو به خاطر همچین مسئله تغییر بکنن. نگرفتن، پس دادم اون پولو برد توشه امام. امام بهش گفتن که چرا ندادی؟ گفت دادیم نگرفتن. امام گفت که چجوری دادی؟ یعنی باید درست باید با احترام باید بهشو بدی، صدقه نیست جلوی طلبه میدازی، با احترام باید بهش بدی. بعد میگفت ایشون آمد از ما عذرخواهی کرد و با احترام به ما داد، بعد من گرفتم. باید طلبه از همین دوران طفولیت طلبگیش در واقع تربیت بشه که تغییر نشه و نگذاره تغییرش کنه. اگر امروز طلبه نتونه سرشو بالا بگیره و حرمت داشته باشه به عنوان وارث پیغمبران که فرمود الفقها و العلماء ورثه الانبیاء، این عزت و این حرمت باید باقی باشه. اگه الان این رعایت بشه دیگه فردا وقت شما میرید توی بوستای یک شهر، یک آبادی، یک کم فشار مالی رود میاد، جلوی یک سرمایه‌داری سرت پایین نمیگیری و اجازه بدی تغییرت کنه، این دیگه اجازه نمیدی. اگر یه حقی اجازه داری دیگه وارث انبیا دیگه نیستی. تو انبیا اینجوری بوده، اخلاق انبیا رو ببینید تو قرآن چجوری، روش انبیا چجوری بوده. و مسئله عملگرایی طلبه، عملگرایی طلبه، عبارت امام خوندم اون دفعه که ایشون میگه یه فرهنگی تو حوزه درست کردن که هر کی کج کج را بره و بی عرضه تر باشه میگن مقدس تره، هر چی بی عرضه تر باشه مقدس تره. اگه کفشش درست نمیتونه پاشو بکشه باید لخلخ میکنه رو زمین، این مقدس تره. اگه عرضه نداره که یه مشکل عادی رو تو کار شخصی خودش حل بکنه، این مقدس تره. این فرهنگ ها فرهنگ ضد فرهنگ امیرالمومنین اهل بیته، متو یه فرهنگ رائج شد. بحث عملگرایی، بحث آمادگی طلبه برای وقتی لازم باشه برای تبعید، برای جهاد، برای شهادت، برای مرگ، و وقتی جور دیگه لازم باشه تربیت بشه، آماده بشه، بهش توهین بکنن، فوش بدن، ولی رسالت انبیا رو ابلاغ بکنن. همونطور که به پیغمبرا فوش میدن، اون فرض کردم پیغمبر اکرم، قرآن میگه اصلا ایشون مثل که سهمیه کتک داشت، هر روز میامد بیرون کتک چه مفصل میخورد برمیاش خونه. ایشون اصلا سهمیه کتک و اهانت داشت. این فوشایی که قرآن نقل میکنه به انبیا که اینا جادوگرن، اینا نمیدونم دیوانه ان، مجنونن، اینا ساحرن، کذابن، دروغگوئن، اینا هم فوشایی بوده که به همه انبیا دادن ولی از میدون در نرفتن. تا بهش بگن او این مقدس خر مقدس امول، این بگه ای پس دیگه به ما حرفان بس ما بریم کنار. نه تو آقا هر چی فوش داری در برابر بذار روش بگو، ولی من اینجا بستدم، ما اینجا بستدم. همونطور که تو دوران جنگ طلبه زیر آتش وای میستاد، من توی عملیات بدر خاکریز بچه های ما توی چهارراه خندق سقوط کرد و عراقی ها از دو طرف آمدن برای خاکریز و به بچه های ما تیر خلاصی میزدن که من خودم این چند رو میدیدم و حوصله 200 متری من میدیدم خلاصی دارن میزنن به مجروحین ما. و تو این شرایط که پای خاکریز هر چه بود شهید و مجروح افتاده بود، یعنی دست و پاهای قطع شده، شکم های پاره شده، جمجمه های متلاشی شده، پای پشت خاکریز این طرف خاکریز تمام افت ریخته بود بچه‌ها و بقیه یا زخمی یا شهید یا دم رفته بودن. من تو این شاید هیچ وقت فراموش نمی کنم که یک طلبه‌ای که ما هیچ وقت نفهمیدیم ایشون کی بود، فکر می‌کنم هم از لشکرای بغلی بود آمده بود، چون اونجای خطا داشت خاکریزا بغل ما هی سقوط می‌کرد چون زیر بمباران شیمیایی. سه روز بچه‌ها با دست خالی مقاومت کردن و در یک شرایطی که همه بچه‌ها دیگه فرار می‌کردن، دیگه رسما دیگه می‌رفتن نمی‌موندن چون جای موندنم نبود، یک طلبه من اومد بالای خاکریز ایستاد. هیچ وقت من این صحنه فراموش نمی‌کنم. آر پی جی ایشون بعد از پیشم چند بار گفتم آقا بالای خاکریز نرو وایستا که ببینی هدف بخوای بگیری و بزنی و نگاه کنی، باید سری کلر بالا بری و بیای پایین، کلش یه ثانیه طول می‌کشه ولی می‌زننت. گفتم پای خاکریز 5 6 نفر افتاده بودن که اینا می‌رفتن آر پی جی بزنن، 3 ثانیه معطل می‌کردن، 3 نو فیلم خود تو صورت و توی گلوشون تو پیشونیشون می‌افتادن. ایشون برای که می‌بینید بچه‌ها دیگه ترسیدن، پای خاکریز ماها همه ترسیده بودیم، برای که ترس ماها بریزه این طلبه معمم، من هیچ وقت رفت با آر پی جی روشون نش رفت و بالای خاکریز می‌رفت می‌زد، بعدم تکبیر می‌گفت، بعدم وای می‌ستاد و می‌خندید، اینا برای که ترس ماها بریزه. و آخرین بارم همینجوری که ایشون رفت بالا که بزنه، تانک عراقی درست رو بود، توپ مستقیم بهش دادن که من یه لحظه که این خاکریز خراب شد رو سر ما و دود و اینا گرفت و اینا، بعد بشم 5 6 دقیقه شرایط عادی شد و من برگشتم ببینم این اطرافی ما کی زنده است کی نیست، دیدم ایشون از کمر به بالا بدنش دو نیم شده، یعنی اصلا از کمر به بالا سینه به بالا کلا چیزی نمونده، متلاشی شده و فقط پاهاش در واقع مونده، پا خورده و کنار خاکریز افتاده، گوشتاش و خونش رو سر صورت من و بعد رفقای دیگه ریخته بود که من گوشتای بدن ایشون رو صورت ما چسبیده بود اصلا که این گوشت و خوناش ما از سر صورتمون کندید. ولی وجود این طلبه که اولا بود که من چند بار بهش میگفتم که آقا بیا پایین، اونجا جای موندن نیست، ایشون میگه اینجا جای موندن نیست، یعنی دنیا جای موندن نیست. خب این طلبه است که دنیا رو جلو برده، تاریخ جلو برده، این طلبه است. خودم داشتیم که جبهه می آمد تا ایلام آمده بود، بعدش می گفتن آقا جلوتر بیا، اینا می گفت من آقا هر شب احتیاج دارم به حمام. من از همینجا جلوتر تکلیف من تا اینجاست. خب اینا دو جور روحانیتن دیگه. او رو رزمنده خدشکن میخندید، مسخرش میکرد، وا اینا با ما میگن آخرت و دین و فلان. اون طلبه برم بچه ها میدیدن که بچه های گردان خدشکن در میرفتن، این طلبه اونجا آقای میزد کجا میرید، کجا دارین میرید؟ یعنی بچه ها بخونه یه معمم پشت آقای میزد به خاطر اون وای میستدن، چون میدن این واسطه. اینه تو همه مسائل هست. طلبه روحانیتی که مقدس بودن به معنی بیورزه بودن، و روحانیتی که مقدس بودن به معنی عملگرا بودن، پایکار بودن، فداکار بودن، از بقیه فداکارتر بودن، از بقیه وقتی حضرت بیشتر اهل عمل بودن. و یکی مسئله روحانیت در کنار محرومین و فقرا. اینو به شما بگم، روحانیت شیعه همیشه پناهگاه فقرا و محرومین بوده و باید هم بمانه. اگر یه روز امام تو صحبتشون همیشه می‌فرمودن اگر یه وقتی دیدید آقایون علما از زی طلبگی خارج شدن و زندگیشون مثل اشراف و سرمایدارها شد، اون روز علی اسلام السلام، اون روز که اسلام اون روز دیگه شروع میکنه به نابودی. فهمودن روحانیت افتخارشه که باید در کنار فقرا و محرومین باشه و فاصله نگیره از اینا. و این روایت را از پیامبر اکرم نمیدونم جلسه قبل گفتم یا نه، که آیه بعد از اشراف و پولدارای مکه آمدن خدمت پیامبر و مدینه، آمدن خدمت پیغمبر گفتن آقا ما حاضریم به شما بیام، منتها این دوربر تو همش این چوپونا و عملها و اینا، یعنی همه هر وقت ما میام بوی شتر و گوسفند و این چیزای، یه وقتی باشه اینا نباشن، این پاپتیا و عملها و اینا نباشن، یه وقتی باشه ما بیایم قشنگ کنار شما بشینیم با هم بحثای چیز بحث دینی بکنیم مذهبی. بعد آیه نازل شد در این قضیه که مبادا این مؤمنینی رو که شبها به یاد خدا هستن و روزها دنبال رزق و نان حلال هستن، همین عملها و همین چوپونا، مبادا اینها رو از خود دور کنی و ترد کنی به خاطر اینکه اینا بیان. اگر میخوان لابلای همینا باید بیان. وقتی آیه که نازل شد اونجا هستش که پیامبر سراسیمه از حضور همون اشراف بلند شدن، آمدن دم در مسجد، پرسیدن اهل صفه همین فقرایی که اونجا بودن کجا هن؟ گفتن اونجا پیامبر آمد اونجا. این تو روایت نقل شده، ببینید در ذیل همین آیه در این روایت هست، میگه پیامبر اونها رو صدا زد که یا اخوانی برادرانم کجا؟ بعد بهشون فرمود که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این جمله زیبای پیغمبر اکرمه، معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. و نقل شده که یه وقتی این اشعث ابن قیس میخواست بیاد به خدمت حضرت و اینها، که جز سران چیز بود، منافقین بود، و به نظرم پدر خانم امام حسن هم هست اگه اشتباه نکنم، امام حسن حضرت امیر در نماز بودن، نماز جمعه، اونجا ای گفت اگه خودم برسونم به علی، دورورش همش این فقرا و مستضعفین و پابرنا و اینا بسیجی ها اونها ریختن دورورش، نمیذارن ما بهش نزدیک بشیم. میگه وقتی که همه رفتن به سجده، ای گفت حالا بهترین وقته. تو روایت داره همطور میامد پاشون گذاش رو گوش و کله مردم، تا خود چلسون که اونها حضرت امیر رو نشست، ایشون نماز که سلام دادن، بعد آمد جلو گفت آقا ما در مهدیتون هستیم، مدت از ما شما فراموش کردیم، به ما سر نمیزنیم، ما دیگه فرصت خدمتتون نرسیدیم. حضرت امیر بهش فهمودن که مالی ولی زیاتره، فهمودن من با گردن کلفته چیکار دارم، مالی ولی زیاتره، من با گردن کلفته چیکار دارم، من با همینه، هر وقت با من کار داری بین همینا بیا پیش من، مالی ولی زیاتره، من با گردن. روحانیت باید همیشه شعارش این باشه، بگه مالی ولی زیاتره، ما با گردن کلفته و پولدارا و اونا کار نداریم، در کنار محرومین و طبقه پایین، همون معکم المحیا و معکم الممات. یکی با چیزایی که آموزش باید داده بشه به طلبه، که اینا رو در واقع به یک معنا خطاب مدیریت، خطاب به اساتید بزرگان، به یک معنا خطاب به خود شما هست. ما خودمون باید فکر کنیم برای خودمون توی حوزه ها برداریم، که اینا همه رو من از سنت انبیا در قرآن یادداشت برداری کردم. مسئله سعه صدر و ادب طلبه است، خصوص در مسئله فن مناظره و دفاع از دین. ما آقا با گردن کلفتی نمیتونیم صدور ایدئولوژی بکنه و مردم هدایت بکنه و پاسخ به شبهات با گردن کلوف. این نمیشه. پاسخ به شبهات، یک، اول باید شبهه رو بشناسی. کسی که شبهه نمیدونه چیه، چجوری میخواد جواب شو بده؟ چیزی که نمیدونین چیه بی خودی جواب ندین، سکوت کنید بگید نمیدونم. امام سلام الله علیه فرمود اگر جاهلان سکوت میکردند در طول تاریخ، اگر جاهلان سکوت میکردند و اگر علما سکوت نمیکردند، وضعیت بشر اینجوری که الان هست نبود. این وضعیت برای اینه که جاهلان حرف زدن و علما سکوت کردن. شبهه رو باید شناخت و بعدم وقتی که جواب یک مسئله رو میدیم باید با ادب با استدلال خودمون رو در جای اون مخاطب منحرف اصلا بگذاریم، ببینیم اون چرا به این فکر غلط رسیده، چه مشکلی داره، و شروع کنیم درست مثل یک کلافی که بسته شده یکی یکی گراهش باز کردن، و خواهید دید که 80-90% همین منحرفین، 80-90% منحرفین مستضعفینن، نه منحرفین، مستضعفن. به تعبیر قرآن والینن، نه مغضوب علیهم. وال آدمایی هم که دنبال بدی هم نیستن ها ممکنه، ولی گم شدن. اما مغضوب علیهم آدمای کی هن؟ مریض، معاند، که میفهمه حق چیه لجبازی میکنن. خیلی از منحرفین جزء ضالین هن، جزء مغضوب علیهم نیستن. خود اینا رو بهشون فهموند، اولا بهش حالی کرد که تو گم شدی، فکر نکن راره برید درست می، تو گم شدی، و بعدم بهش کمک کنی که بفهمه. یک مسئله دیگه، مسئله همین شناخت مردم و مخاطبه، شناخت وضعیت کشور، شناخت جناهای فرهنگی و خط و ربط هاست در جهان اسلام. مسئله بازگشت به قرآنه که ما ها اصلا رو قرآن و روایات وقت نمیگذاریم، اصلا باید وقت جدی بگذاریم. او دفعه ارز کردم حتما یک بخش مطالعاتی برای وقت برای قرآن، رجوع به تفاسیر، وقت برای روایات، دوره کردن کتب حدیث شیعه، که ببینیم این اولیاء خدا به مسائل چجوری نگاه میکردن، به مسئله مرگ، زندگی، تقوا، بی تقوایی، به مسئله زن، مرد، ازدواج، طلاق، مسئولیت، تکلیف، و همه اینا رو مربوط میکنه با مسئله معنویت و عروج معنویش. من یه با گفتم بعد ما سابقا من متاسفانه اهل دعا و ذکر اینا متاسفانه نیستم، اینا افتخاری نیست، اینا که اینا که از همون آثار همه که تربیت نشدیم، ما در نظر دینی تو حوزه تربیت چیزی نشدیم، اهل ذکر دعا اینا متاسفانه نیستم. ولی یه وقتی من تعجب میکردم که تو ادعیه و اینا اومده میگه که مثلا تو دستشویی میخوای بری این ذکر بگید، اون وقت میشینی اینو، وقت پا میشی اینو رو، بعد میگه که تو فلان جا اینو بگو، یعنی دیگه جایی نیست که براش ذکر و دعا و اینو نگفته باشه. من به خودم گفتم آقا مثلا حالا تو دستشویی هم جای ذکر گفتنه دیگه، حالا ذکر تو دستشویی. و واقعا تا مدت ها این مسئله رو تعبدان قبول داشتم، ولی تو دلم نمیفهمیدم که آخه ذکر گفتن برای اینجور جاها. بعد از مدت من به این قضیه وقتی دیدم مکاتب ظاهرا معنوی دیگری که در دنیا وجود دارن تحت عنوان فلسفه های معنوی و تربیتی، که چجوری ماده از معنا رو تفکیک میکنن، امر قدسی از امر عرفی رو، و میگن آقا در طول زندگی همون یه ساعتی که در هفته میری کلیسا تو امر قدسی است و معنوی، بقیهش دیگه امر عرفی است. بعد دیدم اسلام درست در نقطه مقابل این داره میگه که تو تفکر ما ماده از معنا که جدا نیست هیچ، همون مادی ترین و حیوانی ترین و غریزی ترین اعمال که مردم همونا خجالت میکنن به هم بگن که آقا ما مثلا رفتیم کجا بودیم، مثلا فلان جا بودیم، همین جایی که نمیگن به هم، خداوند در تو فرهنگ اسلام کار کرده که به همینم جنبه اطلاعی و جنبه رشد، جنبه معنوی و ملکوتی و انسانی میده، همونم تبدیلش میکنه به عبادت. یعنی میگه هیچ جا ماده از معنا جدا نیست، شما در مادی ترین عمل زندگیت، غریزی ترین عمل زندگیت هم میتونی در حال تکامل معنوی و رشد باشی. یه همچی دینی که تو همه جا معنویت رو تعریف کرده، وقت ما توی بسیار از جاها واقعا توی حوزه هاش اطلاعاتی نداشته باشیم، اینا ظلم بزرگیست. و یک کمی مسئله که روحانیت خودش رو خادم مردم بداند نه مخدوم، همین تعبیری که اولیا بزرگ بارها گفتن، پیامبران گفتن، پیامبران فرمودن اصلا ما آمدیم برای خدمت به شما مردم، برای مردم، ما نمیدیم ارباب تازه‌ای بشیم برای مردم. قرآن راجع به آخوندهای مسیحی و یهودی تعبیر رو داره که اینا رو توبیخ که میکنه سه چهار تا اشکال بهشون وارد میکنه، که امام حسین سلام الله علیه در اون خطبه منا اینا رو بهش بعدش اشاره میکنه. قرآن کریم چند تا اشکالی که به احبار و رهبان میکنه یکی میگه اینا چی هن؟ یه جا میگه اکالون لسعد، یعنی اهل فساد مالی، رشوه، تقوای مالی و اقتصادی نداشتن، برای همین و ادیان اصلا و کل دین و کل پاسداران اون دین و روحانیتشون همه زائل شدن. یه جا دیگه یکی از اشکالات دیگه که قرآن میگیره به احبار و رهبان چیه؟ میگه میفهمد که الهیات ساختنی، یعنی یه چیزای از خودشو میبافتن، درسته؟ میگفتن اینا دینه، اینا حرف خداست، که قرآن میفرماد ویلون، وای بر کسانی که چنین میکردن. این تعبیر در قرآن کریمه که وای بر کسانی که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون هم شدید چیزای از خودشون میبافتن، بعد به مردم میگفتن اینا دینه، اینا از طرف خداست، این چیزای قلابی به اسم دین به مردم تحویل دادن، این چیزای میبافیم. همینطور دیدیم تو مده ها توی نوع خونه هایی که میکنن چیزای میبافیم، اصلا یک آشورای دیگه درست کردن اینا برای خودشون، یک آشورا تاسوعای دیگه، یک اصلا یک چیزی دیگه. خب همین کارم ما توی فرهنگسازی برای این مردم، یعنی وقتی یه چیزی تو اسلام اهمیتش 100 درجه، ما تو بحثمون بنده 10 درجه بهش اهمیت میدیم، یه چیزی که تو اسلام 10 درجه اهمیتش، ما تو بحثمون 100 درجه بهش اهمیت میدیم، اینا اسلام بافی مگه نیست؟ اینا هم اسلام بافی. بدعت چیه؟ تعریف بدعت چیه؟ ادخال ما لم یکن من الدین فی الدین، درسته نه؟ و اخراج ما کان من الدین، یعنی اون چی که جزء دین نیست اگر بگی این دینه، یا یه چیزی که جزء دینه شما بگی نه این دین نیست، اینا بدعته. و پیامبر فرمود کسی که بدعت کنه و کسی که بدعت رو ببینه و سکوت کنه، هر دو جاشون در آتش جهنم. اگر هم یه کسی اومد گفت یه چیزی که دین روش 90 درجه 100 درجه حساسه، ما 10 درجه حساسیم روش، و به عکس، اینم یه شاخه از بدعته، منتها بدعت خفیفه است، ولی بدعت اینه. ما از کجا بفهمیم اسلام روی چی 100 درجه حساسه، روی چی 10 درجه؟ همون قرآن و سنت. باید وقت بگیریم بخونیم. باید در روز برنامه داشته باشیم برای خوندن اینا، برای تاریخ صدر اسلام، تاریخ پیامبر و اهل بیت، سیره اینا رو بخونیم. و ای که نه یاد گرفتن این الفاظ و تمام کردن این 7-8 کتاب و داشتن این لباس و اینا همه وسیله است، اینا هدف نیست. بعضی ما فکر کردیم اینا خودش هدفه. میگه آقا این کارا رو برای چی میکنیم؟ میگه این کارا رو میکنیم برای اینکه این کارا رو کرده باشیم. نه آقا، این کارا رو داریم میکنیم برای اینکه یک گام کوچیکی در اون مسیری که انبیا برداشتن، حالا در غیبت و در فقدان انبیا و اولیاء خدا، اولیاء معصوم خدا، ما دو تا قدم در حد توانمون برداریم. اینا وسیله است، اینا نباید خودش هدف بشه. برای بعضی از ما خود اینا شده هدف. هدف چیه؟ هدف اینه که آقا چی میخونم؟ رسال مکاسب بخونم، کفایه بخونم، بعد 5 سال دستخوش بشم، بعد لباس بپوشم، بعد فلان جا بشم. این که هدف نیست، اینا تمامش شده وسیله است. هدف چیه؟ هدف همون است که انبیا به خاطر او مبعوث شدن. بعضی رفقای ما میرفتن خدمت امام، میرن به شما بگم رفتن، میرفتن معمم بشن خدمت امام. دو تا از رفقای ما که رفتن، اینا از نقل قول از زمان جنگ، رفقای طلبه ما، یکشون میگفت که من رفتم خدمت امام، امامی ما رو که گذاشت سر من، امام رو گذاشت بهم، گفتم که مبارک است انشاءالله، خیلی جمله زیباییه، به من گفت مبارک است انشاءالله، اما اینها اعتباریات است، دلتان را به اعتباریات خوش نکنید، دنبال حقایق عالم باشید. خیلی ممنون و متشکریم و التماس دعا داریم از رفقا.